دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه.
تیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد. نماینده خامنه ای اکنون تلویحاً تعرض فرمانده انتظامی به دختر بلوچ را تایید کرده است، همان نماینده ای که به زاهدان رفته بود تا سلام رهبر را ابلاغ کند و چند تایی از کشته شدگان در جمعه خونین زاهدان را تنها چند تایی شهید اعلام کند. و دلار به 40,000 تومان نزدیک و نزدیکتر می شود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران و انتشار گزارش های از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی در مورد زنان معترض، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در جلسه رأی‌گیری با اشاره به خلاصه‌ای از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت او را به جرم زن بودن کشتند. او در ادامه گفت احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی تصور می‌کردند مرگ مهسا نیز مانند هزاران پرونده دیگر به بایگانی بلندبالای سرکوب جمهوری اسلامی خواهد رفت و یک اطلاعات آماری باقی خواهد ماند. اما دو روزنامه‌نگار شجاع، نیلوفر حامدی و ملیحه محمدی، این داستان را منعکس کردند و اینجا بود که مردم ایران گفتند دیگر بس است. این دیپلمات آمریکایی افزوده جمهوری اسلامی با ددمنشی این خبرنگاران و دیگر روزنامه نگاران به همراه هزاران معترض را بازداشت کرده، صدها نفر را کشت، در حالی که آنها یک پیام ساده داشتند: زن، زندگی، آزادی. اما همزمان بودند دیگرانی که در این رأی‌گیری به آن تاختند، از جمله روسیه، ونزوئلا، سوریه و بلاروس و خود ایران. در رابطه با این رأی‌گیری ساعتی پیش با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، گفتگو کردیم.
امروز روز بزرگی هستش در عرصه مسائل حقوق بشری و در واقع روابطی که در سازمان ملل اتفاق میفته و همچنین روز بزرگی هست برای تمام معترضین ایرانی که نزدیک به الان 2 ماه و اندی هست که دارن تلاش میکنن صدای خودشون رو به دنیا برسونن. ایران خیلی وقت نبود که در این کمیسیون مقام زن عضویت گرفته بود، چیزی نزدیک به 1.5 سال گذشته. همون زمان، هم زمانی که ایران به عضویت این کمیسیون مقام زن در اومد، بسیار پرهیاهو بود، ولی کمتر ما در اخبار از اون شنیدیم. انقدر انتقادات به ورود ایران در همون زمان هم به کمیسیون مقام زن زیاد بود که برخی از سازمان‌های حقوق بشری حتی هشدار داده بودند و حرفی زده بودند جالب، که با نگاه طنز گفته بودند ورود ایران به کمیسیون مقام زن مثل این هستش که در ایستگاه آتش نشانی شما یه دونه آتش روشن بکنید. بنابراین یعنی ورود ایران همیشه پرهیاهو بود. و امروز بعد از گذشت 1.5 سال میبینیم که با رأی تعداد بسیاری ایران از این کمیسیون مقام زن اخراج میشه. اگر نگاه میکردیم به این جلسه، نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود این بود که کشورهایی که صحبت میکردن از مسائل ایران، بسیار از نزدیک مسائل ایران و معترضین رو نگاه کرده بودن. صحبتهایی که میکردن انگار یکی از خود ما ایرانی ها بودن، اینقدر مطالب رو به صورت جزئی بیان میکردن. همینجا همین موضوع رو اشاره بکنم که اگر خاطرتون باشه حدود یک ماه پیش، زمانی که درخواست ها جمع میشد برای اینکه این مسئله رو امروز مطرح بشه در این جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی، زنان بسیاری از سراسر دنیا بیانیه‌ای رو امضا کردن که در اون افراد مشهوری همچون میشل اوباما و هیلاری کلینتون، در واقع بانوهای اول سابق آمریکا، رئیس جمهور سابق آمریکا، در واقع در این زمینه اظهار نظر کردن و اونها هم خواستار اخراج ایران از این کمیسیون مقام زن بودن. به همین دلیل هستش که در این هیاهوی اتفاقاتی که داره برای ایرانیان میفته و برای زنان معترض، در واقع این یه دستاورد خیلی بزرگ محسوب میشه.
خانم بنی هاشمی، این برای جمهوری اسلامی چگونه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ اصلا از دیدگاه شما جمهوری اسلامی به این اخراج اعتنایی خواهد کرد؟
بله، بسیار زیاد اعتنا خواهد کرد، علی‌رغم اینکه خیلی از افراد به اصطلاح اینطور تلقی میکنن که مسائل بعد بین المللی برای ایران اهمیت نداره، ولی به نظر من بسیار پر اهمیته. ببینید، سازمان ملل مثل ویترین میمونه برای تمام کشورها. شما یک نمایی از رفتار در واقع بعد بین المللی رو در سازمان ملل به نمایش در میاری. اون چیزی که تلاش میکنید در میان ده ها کشور دیگه در کشور خود خودتون معرفی کنید و اون رو نشون بدید. این مسئله اخراج ایران اولا یه مسئله بی سابقه هست. معمولا کشورها در کمیسیون‌های اینچنینی یا بخش‌های مختلف سازمان ملل کمتر با حکم اخراج روبرو میشن و به چند دلیل این اتفاق خیلی به ندرت میفته. یکی از اون مسائل این هستش که کشورها معتقد به دیپلماسی هستن و تلاش میکنن همه کشورها با دستاوردهای ضعیف و قوی و متوسطی که در زمینه حقوق بشر دارن کم بیشتر بخش‌های مکمل سازمان ملل به هر حال حضور داشته باشن. بنابراین مسئله اخراج از این بود یک مسئله هستش که میتونیم بگیم یه بدعت تازه، همونطور که حتی طرفداران کشور ایران در سازمان ملل امروز به این موضوع اشاره کردن و گفتن این یه بدعت جدیده، بهتره که اتفاق نیفته، ممکنه برای کشورهای دیگه این یه رویه بشه. بنابراین این یه مسئله. مسئله دوم این هستش که صحبت‌هایی که امروز از مسائل ایرانیان در این بود میشه، یه جورایی دست ایران رو در پروپاگاندایی که همیشه به کار میبره بسته کرد. برای اینکه امروز با خیلی از افرادی که حتی درگیر مسائل حقوق بشری هستن در بود بین الملل، در خصوص مسائل دهه 60 شمسی، دهه 70 شمسی، حتی مسئله جنبش سبز باشون صحبت میکنی، همیشه اینطور عنوان میکنن که بله یه چیزهایی شنیدیم. اما امروز این قضیه تغییر کرده. امروز همه کسانی که در طرفداری از اخراج ایران از کمیسیون مقام زن صحبت کردن، مسائل ایران رو به جزئی این مسئله صحبت کردن. حتی جالب بود که بعضی از نمایندگان اشاره کردن که هیچ کشوری کارنامه بدون نقص نداره و به هر حال همه کشورها کم و بیش یه مسائلی در زمینه حقوق زنان دارن، ولی این که ایران این چنین دست به کشتار زنان زده و این چنین حتی دست به کشتار کودکان زده، حتی مسئله تعداد کودکانی که کشته شدن امروز در این صحنه علنی بیان شد، بنابراین همه اینها میتونه موقعیت ایران رو در عرصه مسائل بین المللی بسیار ضعیف بکنه و اون ویترینی که 43-44 ساله داره تلاش میکنه نشون بده به هر حال کم و بیش دموکراسی در ایران وجود داره، رای گیری وجود داره، انتخابات هست، اینا همش به نظر من داره مثل یک ستونهایی در حال ریزش هست. 100% منظور من رژیم جمهوری اسلامی هست. به هر حال اون ایرانی که ایرانیان، اکثریت ایرانیان امروز بر اون باور هستن، ایرانی آزاد هستش که بر شعار زن زندگی آزادی میخواد مبتنی باشه و قطعا منظور من اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستش که در به صدا سازمان ملل امروز نماینده داشت و صحبت کرد. قطعا نماینده‌ای که در سازمان ملل صحبت میکنه، فکر میکنم دیگه امروز کمتر کسی در مورد اون شک داشته باشه که نماینده اکثریت ایرانیان نیست و بلکه نماینده جمهوری اسلامیه و صدای مردم، همه کسانی هستن که در کف خیابون دارن اعتراض میکنن، تمام راهپیمایی‌هایی که در خارج از کشور اتفاق افتاد، به نظر من این صدای اعتراض مردم ایران بود.
خانم بنی هاشمی، اگر بتونید خیلی خیلی کوتاه به ما بگید که این الان زن زندگی آزادی رو به کجا میبره؟
ببینید، ببینید این یک قدم از بود بین المللی هستش که اول از همه تاثیرگذاری اون بر افکار عمومیه، برای اینکه همونطور که اشاره کردم مسئله این اخراج مسئله نیستش که اتفاق بیفته یا خیلی مثلا رایج باشه در رویه های سازمان ملل. تا به حال ما چندین مسئله رو داشتیم که خیلی به ندرت در بروکراسی سازمان ملل اتفاق میفته. تشکیل کمیته حقیقت ها یکی از اوناست. امروز اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن یکی دیگه از اون نادر اتفاقاتی هست که داره اتفاق میفته. بنابراین هرچند این روند روندی نیستش که با دخالت خارجی همراه باشه یا مثلا خیلی سریع برعکس اینکه ممکنه بعضی ها به سر این انتظار داشته باشن بتونه کمک های خیلی عملی بکنه، ولی حداقل دست کم میتونم بگم بیشترین تاثیر مسئله بر افکار عمومی رو خواهد داشت و قطعا این کمک میکنه به این جنبش که در واقع یه قدم به جلوتر نزدیکتر باشه در ارتباط با خواستهایی که معترضین دارن و این شعار رو سر لوحه کارشون قرار دادن و یک امیدی به هر حال میده به اینکه صدای ما امروز توسط میلیون ها نوع بشر در کل جهان شنونده این مسائل بودن.
از پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا میشنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
پس از هفته ها انتشار اخبار غیر رسمی، رئیس هیئت اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه به طور غیر مستقیم موضوع تعرض یک فرمانده بلندپایه انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ را تایید کرد. هرچند متهم این پرونده یعنی سرهنگ ابراهیم کوچکزایی فرمانده نیروی انتظامی چابهار از سمت خود برکنار شده بود، اصل موضوع تعرض یا تجاوز تایید نشده و تمامی مقامات رسمی تا کنون از اطلاع رسانی در این باره سر باز زدند. حال محمد جواد حاج علی اکبری رئیس هیئت اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان در گفتگو با وبسایت علی خامنه‌ای برای نخستین بار درباره اعتراضات این استان گفته که قصه ای که در آنجا مطرح می شود ماجرایی است که مدتی قبل در چابهار رخ داده بود. به گفته او یک طرفش یک ماجرای قتل خانوادگی بوده و در مسیر رسیدگی به آن قتل خانوادگی ظاهراً به گفته او یک اتفاق بدی در مورد یکی از مطلعین که یک خانم بوده است اتفاق می افتد و ادعاهای از سوی آن خانم مطرح می شود. حالا در مورد این اعتراف تلویحی رادیو فردا به سراغ مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا رفته است. از او بشنویم.
ببینین این صحبت هایی که آقای حاج علی اکبری کردن خب در ادامه همون روالی هست که همیشه جمهوری اسلامی در 14 گذشته داشته، یعنی همیشه خواسته است چیزی رو ببیند و بازتاب بدهد که خودش میخواد و نه اینکه واقعیت داره. ایشون در همین مصاحبه خودشون گفتن که بافت عمومی استان به شدت به نظام تعلق خاطر دارد و یک جای دیگه هم گفتن که بدون استثناء همه کسانی که با ما دیدار کردند گفتن که سلام ما رو به آقا برسانید، ارادت داریم نسبت به ایشان، ما میشه هستیم و ما از مرزها نگهداری میکنیم. ببین خب این چیزی است که جمهوری اسلامی میخواهد و از زبان آقای حاجی علی اکبری هم بیان میشود و در تریبون‌های رسمی هم اون رو تبلیغ میکنن، اما واقعیت اون چیزی هست که احتمالاً مولوی عبدالحمید میگن اینکه اینها آمدن تهدید و ارعاب کردن و رفتن. واقعیت در واقع اون شعارهایی است که مردم در خیابان میدهند و خواستار عبور از این نظام هستند و شعار بر علیه رهبر جمهوری اسلامی میدن. خب این در تناقض دارد وجود دارد و طبیعتاً حاکمیت هم حاضر نیست زیر بار واقعیت برود، چون خب واقعیت در واقع یک تضاد بسیار بسیار جدی با گفتمان جمهوری اسلامی همیشه داشته.
آقای نخل احمدی، حالا این اعتراف تلویحی که انجام شده با این حساب مولوی نقشبندی که اولین نفری بود که خبر تجاوز سرهنگ ابراهیم کوچکزاد فرمانده نیروی انتظامی چاه‌بهار رو اطلاع رسانی کرد به دادگاه ویژه روحانیت مشهد فراخوانده شد و اصلا کشتار جمعه 8 آذر ماه در زاهدان شاید به وقوع نمی پیوست اگر این اعتراف حتی تلویحی هم زودتر انجام می شد. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینیم، به نظرم جمهوری اسلامی همواره نشان داده که چهرهش نیاز به بزک داره، یعنی بدون بزک خب جمهوری اسلامی یک چهره بسیار بسیار ناخوشایندی داره. شاید به خاطر همین هم هست که ما همیشه در جمهوری اسلامی دیدیم که کسانی که خبررسانی کردن، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشت شدن، متهم شدن و متهمان اصلی فجایعی که در ایران اتفاق افتاده همیشه تبرئه شدن. اگر قرار باشه ما دارای گردش آزاد اطلاعات باشیم یا به هر حال به هر شکلی مسائل شفاف بیان بشه، طبیعتاً جمهوری اسلامی مجبور هست که قانون مدار و پاسخگو باشه و این هم با هویت جمهوری اسلامی در تضاد کامل هست. گزارش‌های زیادی منتشر شد که جمهوری اسلامی یا ایران از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران هستند. این در واقع در تضاد یا در واقع در مسیر همین مسئله هست که جمهوری اسلامی حاضر نیست واقعیت رو بپذیره، چون واقعیت در تضاد با هویتش هست، در تضاد با تمام اون ایدئولوژی هست که در 14 گذشته تلاش کرده اون رو بر کرسی بنشاند در کشور و الان ما میبینیم این بنبست شده، اما خب راهی نداره و مجبور هست بر همون استدلال غیر واقعی خودش اصرار بکنه.
و در نهایت آقای نخل احمدی، با این وضعیت و اعتراف تلویحی که انجام شده، شما چگونه آینده‌ای رو برای اهل سنت زاهدان و روابطی که فعلا بین مولوی عبدالحمید و آنانی که در رأس کار هستند میبینید در آینده؟
ببینید، به نظرم آینده سیاسی مردم سیستان و بلوچستان هم مثل در واقع کل مردم ایران لاجرم عبور از این نظام هست. شما این رو به وضوح در شعارهایی که مردم در خیابانها در روزهای اعتراض دادن میبینیم. عبور از نظام، شعار زن زندگی آزادی و شعار بر علیه دیکتاتور یک شعاری هست که در کل کشور در حال در واقع سر دادن هست. یک مطالباتی در طول 14 گذشته مردم داشتن، این در واقع متوجه فقط متوجه سیستان بلوچستان نیست، در کل کشور مطالبات مطرح شده، اما رسیدن به این مطالبات هر روز برای مردم بعیدتر به نظر میرسه و طبیعتاً با تمام آزمون و خطاهایی که جمهوری مردم ایران در طول چند دهه گذشته داشتن، در انتخابات شرکت کردن، به اصلاحات تن دادن و همیشه به بن‌بست خوردن، راهی به جز عبور از این نظام ندادن. اشخاصی مثل آقای مولوی عبدالحمید هم در واقع در مسیری به نظرم پا گذاشتن که امکان بازگشت ندارن، چون احساس میکنن سرنوشتشون با سرنوشت مردم گره خورده و هر در واقع کسی که الان تصور بکنه که هم میتونه حاکمیت رو راضی نگه داره و هم مردم رو، طبیعتاً از دایره اعتماد مردم خارج خواهد شد. آقای مولوی عبدالحمید در روز بعد از جمعه خونین زاهدان گفتن که اگر امروز ما در کنار مردم قرار نگیریم، در آینده مورد لعن و نفرین مردم قرار خواهیم گرفت. خب طبیعتاً ایشون در واقع این انتخاب رو کردن که در کنار مردم باشن و تکلیف مردم و هدف مردم هم مشخص است و این در واقع یک هدفی است که همه مردم در همه استان‌ها با تمام قومیت‌ها و مذاهب به همین هدف رو دنبال می‌کنه و ظاهراً چاره‌ای به جز این هدف هم وجود نداره.
با دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا، آشنا می شدیم. در ادامه روند افزایشی قیمت دلار در بازار ایران، گزارش های منتشر شده روز چهارشنبه حاکی از آن بود که بهای دلار در بازار باز هم افزایش یافته و اکنون هر دلار با افزایش 420 تومانی به 38690 تومان رسیده است. با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگو کردیم.
دلار به دو علت افزایش قیمت پیدا میکنه. یکی اون مسئله ای که در درون پول ملی ایران وجود داره که هر روز داره ذوب میشه، آب میشه، با تورم بالای 50% کوچکتر میشه. در نتیجه در برابر هر پول دیگری که این تورم نداره کوچکتر میشه. در نتیجه افزایش قیمت دلار نیست، بلکه کاهش قیمت ریاله، تومنه، که قدرت خرید خودش از دست میده. در نتیجه مردم کشور که درآمدشون به ریال هست، به ویژه حقوق بگیرن، هر روز قدرت تامین معیشتشون کاهش پیدا میکنه. این افزایش رو شما فقط در دلار نمیبینید. اولا تمام پولهای جهان نسبت به تومان افزایش پیدا میکنه، یعنی ین هم افزایش پیدا میکنه، پول عربی هم، همه چون اینا همه به هم مربوطن، مثل ظروف مرتبط. علاوه بر این تمام کالاهای دارایی، یعنی طلا، یعنی زمین، یعنی هر چیز دیگری هم گرون میشه، یعنی قیمتا گرون میشه. برای اینکه این پوله که کوچکتر میشه و دلیل این عبارت است از یک نظام با بانکی بیمار و فساد زده و اینکه بانک مرکزی از زمانی که جمهوری اسلامی پدید اومده در واقع وظیفه بانک مرکزی رو نتونسته انجام بده یا نخواسته انجام بده. به هر علتی بانک مرکزی ناظر و خط دهنده بانک‌های تجاری نیست و حکمش خونده نمیشه. هر کدوم از بانک‌های تجاری کار خودش رو انجام میده.
آقای منصور، با این اوضاعی که شما توصیف کردید، خب حالا از دیدگاه شما باید منتظر چه سرانجام میباشیم برای این؟
ببینید، من یک علتشو خدمتتون عرض کردم. اون علت درونی و مربوط به نظام پولی کشوره. علت دوم، درآمد دلاری در دست دولت کم میشه به علت اینکه در برابر مقدار وارداتی که باید بکنه ارز کافی برای دادن نداره. همین آمار اخیر نشون میده که ما کسری تراز پرداخت داریم. معنیش این است که واردات ما بیشتر از صادرات ماست، در نتیجه دلار کم. و چون بازار داخلی آشفته است، تولید کنندگان در داخل نمیتونن تولید کنند، اون سرمایه ها رو برای اینکه بتونن حفظ کنن به بازار طلا و ارز منتقل میکنن. در نتیجه تقاضای دلار بالا میره، قیمت دلار در برابر تومان. این علت دومه که افزایشش میده. ولی این تا کجا میرسه؟ ببینید، تا زمانی که نظام پولی کشور در این مدار میچرخه، هیچ دلیلی وجود نداره که روز به روز تومان آب نشه. یعنی یک تورم 40-50% رقم رسمی رو میگم، درآمد بسیار بالاتر از نرفاست. این عملا پول رو از نفس میندازه. در نتیجه شما امروز پولی که در دست دارید دیگه نمیتونه به اندازه دیروز خرید کنه. حتی تغییر قیمت در بسیار بازارها ساعت به ساعت انجام میگیره. من گزارش های میدانی روز به روز دارم از مردم که میگوین که صبح رفتم بخرم این قیمت بود، دو ساعت بعد رفتم قیمت بالاتر رفته بود. گفتم آقا به من این قیمت گفتید، فروشنده گفت که میخواستید همون دسته بخرید، الان قیمت بالا رفت.
آقای منصور، اقتصاددانان برآورد کردند که دلار در سالهای زمامداری جمهوری اسلامی 5500 بار گرانتر شده و قیمتها برای شهروندان ایرانی هم 6000 و شاید بیش از اون نزدیک به 7000 بار اضافه شده. شما تصور میکنید با این برآورد شهروندانی که اقتصاد و معیشتشون نابود شده الان باید منتظر چه وضعیت بدتری باشن؟
به ملاحظه بفهمید قضیه رو باید اینطوری سنجید که وقتی قیمت ها 6500 برابر میشه به طور متوسط، درآمد ها چند برابر شد؟ اگر درآمد ها هم به طور متوسط 6500 برابر شده باشه، قدرت خرید مردم به همون اندازه سابق باقی میمونه. ولی به طور متوسط درآمدهای مردم در حدود 4000 تا 5000 برابر شده. نتیجه این است که شما قیمت ها رو حدود 7000 برابر ولی درآمد حدود 5000 برابر برای مثلا یک حقوق بگیر. نتیجه این است که از حد معیشت هر خانوار در حدود حداقل 15% طبق سنجش های بیشتر از اون کاهش پیدا کرده. یعنی اگر یک نفر می توانست 100 واحد خرید بکنه، امروز به جای 100 واحد حد اکثر میتونه 85 واحد خرید کنه. در حالی که در همین مدت حکومت جمهوری اسلامی تقریبا در تمام کشورهای جهان سطح معیشت مردم گسترش پیدا کرده. مثلا در بغل گوش ما در ترکیه به قیمتهای ثابت 1.7 برابر شده، در کره جنوبی 4.5 برابر شده، در ایالات متحده 3.5 برابر شده. یعنی قدرت خرید مردم اینقدر برابر افزایش پیدا کردن در جمهوری اسلامی است که کاهش پیدا کرد.
آقای منصور، با این توصیفی که شما کردید مردم اندکی از سفرهشون باید کم شده باشه، حالان که خبرها و گزارش‌ها حاکی از اینه که هستن مردمی که حتی قدرت خرید نان شب ندارن.
درسته. ببینید، از جمعیت ایران حدود 60 میلیون نفر زیر خط فقرند. حدود 15 میلیون نفر اونها زیر خط فقر مطلقند. یعنی اونایی که زیر خط فقر مطلقند نمیتونن اون نونی که برای خوردن لازم دارن اون رو تهیه کنن. ولی اون رقمی که من عرض کردم رقم متوسط ملی است. این رقم متوسط یعنی شما کل درآمد رو به کل جمعیت به طور مساوی تقسیم کنید، در اونجا هر 100 تومان امروز شده 85 تومان، یعنی 500 کمتر شده. ولی در اینجا حساب بکنید که اقلیت 1 میلیون نفری هستن که اینها میلیارد در میلیارد ثروت دارن و اونها در واقع انباشته ثروت دارن، درآمدهای کلان دارن، به قول خودشون نجومی دارن. شما کافیست به پسنداز بانک ها نگاه کنید. 90% تکل پسنداز ها به حدود 10% مردم تعلق داره. 90% اون 90% هم فقط به 1% تعلق داره. یعنی از هر 100 نفر نفر در ایران، یک نفر ثروتمند، بقیه مردم بخشی متوسط، بخشی جزو فقرا هستند.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم و عزیزان فرصت کوتاهی داریم بریم از یکی دو نفر از شما بشنویم.
الان جنبش مردم فقط این شده که توی خیابون برن بگیرن دستگیر کنن، نمیدونم ختم باشه، نمیدونم مردم افسرده بشن، خسته بشن، با این که همه مردم میدونن دیگه راه چاره‌ای ندارن و تا آخرش باید برن، چون که مثل دفعه قبل اگه تا آخرش نرن بدتره، یعنی سرکوب و خشونتشون بدتره، و اینکه وضع اقتصادی اونقدر خرابه که قابل تحمل نیست برای خیلی ها، برای مردمی که فقیر هستن یا حتی قشر متوسط. چرا گروه های مختلف ائتلاف نمی کنن؟ چرا دست نمیدن به رضا پهلوی؟ چرا؟ چون که اون مثلا پسر شاه بوده، اون که صد بار الان داره میگه که من نمیگم سلطنت. ائتلاف باید انجام بشه تا مردم متحدتر باشن، بتونن این رژیمو بذارن کنار، تنها راش همینه.
عرضم به حضور شما، شخص آقای رستم قاسمی چون تحریم بود برای معالجه نتونست بره اروپا و آمریکا، رفت چین. چینم خب پزشکیش آنچنان پیشرفته نیست و جنازه‌ش رو فرستاد ایران. حالا شاید بفهمن اونایی که میگن تحریم اثر نداره. حالا ببینیم این اشخاص که تحریم میشن اینا برای خودشون چیکار میکنن، حالا ببینیم اثر داره یا نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت فریبرز غریب و ورزش دوستانه، بریم و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
به گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران، از آغاز اعتراضات مردم ایران روز 26 شهریور ماه تا کنون جمهوری اسلامی 58 روزنامه نگار را بازداشت کرده که برخی از آنان روزنامه نگاران ورزشی هستند. احسان پیربرناش یکی از روزنامه نگاران ورزشی است که از حدود یک ماه و نیم پیش بازداشت شده و به گفته همسرش قاضی پرونده او روز گذشته حکم بازداشتش را تمدید کرده و وی باید تا روز دادگاهش در شرایط خاص قرنطینه زندان باقی بماند. نیلوفر حامدی و آریا جعفری از جمله خبرنگاران ورزشی اند که همچنان در بازداشت به سر می برند. مسئولان برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران همچنان درگیر برخی مشکلات نبرد سنتی سرخابی بین پرسپولیس و استقلال در روز 29 آذر هستند. از ساعت برگزاری مسابقه گرفته که هنوز اعلام نشده تا داوری این دیدار حساس که همچنان مشخص نیست. اما مهمترین چالش حضور تماشاگر در ورزشگاه آزادی است که مسئولان فدراسیون فوتبال منتظر دستور مقامات امنیتی هستند که احتمالاً مانند دو ماه پیش و قبل از جام جهانی همچنان ممنوع خواهد بود. از حدود 3 ماه پیش و بعد از خیزش سراسری مردم ایران در شهرهای مختلف این کشور، مسئولان سیاسی ورزشی جمهوری اسلامی از ترس شعار تماشاگران در ورزشگاه‌ها علیه مقامات این کشور به طور کل همه بازی‌ها را تماشاگر ممنوع اعلام کردند. رادامل فالکائو، ستاره سرشناس فوتبال کولومبیا، روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نسبت به احتمال حکم اعدام برای امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور، واکنش نشان داد و ضمن حمایت از این جوان فوتبالیست، حکم او را غیرقابل قبول توصیف کرد. علاوه بر اهالی ورزش و فوتبالیست‌های ایرانی، حکم اعدام امیر نصر آزادانی طی چند روز اخیر با واکنش انتقادی بسیاری از رسانه‌های معتبر جهان و همچنین اتحادیه بین‌المللی بازیکنان فوتبال روبرو شده است. و از فرانسه خبر آمده، پلیس این کشور برای کنترل هواداران تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و مراکش که از ساعتی پیش در نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر به میدان رفتند، در شهرهای مختلف این کشور به حالت آماده باش درآمده. به گزارش برخی از رسانه‌ها 5000 پلیس در شهر پاریس مستقر شده‌اند تا با ناآرامی‌های احتمالی از سوی هواداران این دو تیم مقابله کنند. شنبه گذشته و بعد از پیروزی مراکش برابر پرتغال در یک چهارم نهایی جام جهانی حدود 20 هزار مراکشی در بولوار شانزلیزه تجمع کردند و در نهایت کار به درگیری با پلیس نیز کشیده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه. ما در این مجله نیمه شب از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم که رفتن ما سبب رفتن شما نشه، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره. پس بمونید و برنامه همیشه شنیدنی صحنه رو بشنوید، برنامه هفتگی صحنه رو که کاریست از بابک غفوری آذر همکارم. عزیزان اجازه بدید یه بار دیگه شماره پیامگیرمون رو براتون بگم که به ویژه شمایی که در ایران هستید و در منطقه میتونید در این نیمه شب با ما تماس بگیرید. 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. شما هم همچون رادیو فردا خاموش نمونید، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. مواجهه هنرهای نمایشی ایران با صدور حکم اعدام برای یکی از اعضایش را در گفتگو با علیرضا مجلل بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
تئاتر ایران که از ابتدای اعتراض‌های اخیر به دلیل بازداشت تعداد زیادی از فعالانش به شدت درگیر تبعات تأثیر این اتفاقات بود، هفته گذشته با صدور حکم اعدام برای حسین محمدی، یکی از بازیگرانش، در شوک فرو رفت. آقای محمدی یکی از 5 متهمی است که در دادگاه رسیدگی به کشته شدن یک بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده است. او از چهره‌های جوان و نسل تازه هنرهای نمایشی ایران است که سابقه حضور در جشنواره‌های دانشجویی دارد و نمایشی به نام چهلم با بازی او پاییز سال 98 در تالار مهراب تهران به روی صحنه رفت.
باید زیبا و رنگا رنگ مسیر کنم و حقیقت درون آن را ندیده و نشنیده بپذیرم و راه توفم بر سران کاسه زنم و بر شکست حقیقت درونش را کشف کنم.
اعلام حکم اعدام برای حسین محمدی با واکنش‌های روبرو شده، از جمله انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران در بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای این حکم شده است. درباره اتفاقات اخیر با علیرضا مجلل، بازیگر و کارگردان صحبت کردم. آقای مجلل از اعضای پیشین کارگاه نمایش و بازیگر آثاری از آربی آوانسیان و بیژن مفید است که مدتی در سالهای ابتدایی پس از انقلاب 57 هم مدیر تئاتر شهر تهران بود. گفتگو با او را با این پرسش آغاز کردم که چرا تئاتر ایران به این میزان درگیر و همراه اعتراض‌های اخیر شده است.
تئاتر وظیفه‌اش همراه بودن با بقای اجتماعی و تاریخی مملکتی است و یکی از مهمترین وظیفه‌ای که به عهده داره بازتاب بقای اجتماعی است. خب همین گروه های تئاتری، بچه های تئاتری در سال 57 با نمایشات خیابانی، با کارهایی که کردن، با حرکاتی که در تمام صحنه های نمایشی انجام دادن، کمک به انقلاب 57 کردند. عجیبه که الان همین بچه های تئاتری که وظیفه دارند و کارشون همینه اینطور زیر ضرب و شتمند همراه با همه آحاد دیگه در مملکت. بعد احکامی که صادر میشه بسیار وحشتناک و عجیبه.
به سال 57 اشاره کردین، الان چند نسل بعد از سال 57 با همون نسبت، چه در میان دانشجویان تئاتر چه نسل جوانتری که بیشتر هم نامهای شناخته شده ای ندارن، در خط مقدم در واقع این حضورها در جریان اعتراضهای 3 ماه اخیر بودن و در واقع تئاتر ایران چه در بخش دانشجویی چه در بخش حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ایش پیشرو بوده در این اعتراضها. خودتون الان این صحنه رو میبینید، به نظرتون چه شده که یک نسل دیگر در این حد پیشروز در این حضور؟
دقیقا اشاره من هم به همین بود. اتفاقا این نسلی که الان پیشرو هست و شما اشاره میکنید و ما داریم میبینیم، اینا کسانی هستند که توی آخرین دهه یا توی دو دهه آخر متولد شدن، توی همین نظام به دنیا اومدن و کار کردن و شاهد این همه نابرابری و ظلم و فساد بودند و خب به عنوان آدم های فرهنگی، به عنوان آدم های تاثیر، جوانایی هستن که بسیار روشنن و باید همینا رو مطرح بکنن، باید همراه باشن. نمیشه که همه تئاترها به مذاق دولت و اونطوری که دولت یا گردانندگان دولتی میخوان بگردونند. اتفاقا الان همه تئاتری ها و فرهنگی هایی که مستقل از دولت کار میکردن به سکوت کشیده شدن، همه کنار رفتن و یه جور به اصطلاح تئاتر پروپاگاندی رو میخوان پروبال بدن که همراه صدای خودشون باشه. خیلی عجیبه که این نسل فرهیخته و جوان و فعال تحت نظارت و مدیریت یک نسل عقب افتاده و یک نسل خرافه‌گرا، یک نسل نمیدونم چی باید اسمشون رو گذاشت، بخوان هدایت و رهبری بشن. مسلمه که این نسل تئاتری ها و فرهنگی ها همون کسانی هستن که الان در کف خیابونا هستن، خانواده های ما هستن، بچه های ما هستن، نوجوان های ما هستن، با همه این مسائل مشکلات روبرو هستن. نمیدونم در بدترین شرایط دیکتاتوری حتی کمتر دیده شده که برای یک فعال تئاتری یا برای یک بازیگر یا کارگردان که داره مسائل اجتماعیشو بازگو میکنه یک دفعه حکم اعدام صادر بکنه.
این موضوع اتفاقا یک نقطه عطفی به نظر میرسه در این برخوردهایی که با جریان مرتبط با فرهنگ و هنر داره رخ میده. محکوم شدن یک فرد که سابقه بازیگری تئاتر داره و به نوعی نماینده قشر فرهنگ و هنر هست به اعدام در واقع بی‌نظیر بوده در نوع برخوردها. تو این شرایط فکر میکنه جریان تئاتری، همه کسانی که به نوعی با تئاتر سر کار دارن، چه کار باید بکنن؟
اعتراض و مبارزه و ساکت نبودن، کنار نکشیدن، برای اینکه به سرعت این میتونه دامن همه اونهای دیگر رو بگیره. حالا ما که شوربختانه در داخل مملکت نیستیم، هرچند من اوایل این جریانات به دلایلی ناگزیر بودم ایران باشم، بودم یکی دو سه هفته‌ای و برخورد زیاد با دوستان و همراهان داشتم که میدیدم چطور تحت فشارن، چطور ازشون تقاضا میشه که بیان بشینن توی شبکه‌ها و همراه و همصدا بشن با گردانندگان دولتی که همه معترض بودن و فرار میکردن و خودشون رو پنهان میکردن که قاطی این جریان نشن. الان در این شرایط برای اینکه این احکام و این روشی که حکومت پیش گرفته دامن همه رو نگیره، الان دیگه باید سکوت ها رو بشکنن، باید همراه بشن، باید حرف بزنن. بسته نگه داشتن و ساکت موندن مراکز تئاتری یا چه میدونم انجمنهای کارگردانان، بازیگران، سینماگران، سکوتشون به نظرم یک خیانته. باید این شهامت رو داشته باشند. البته میگم که همچنان ما بیرون گود نباید هی دیگران رو دعوت بکنیم، اما برای حمایت و همراهی با این نسل جوانی که جلو افتادن و با شهامت و شجاعت دارن پیش میرن و حرفاشون رو میزنن و همه بلاها رو به جون میخرن، باید دیگران پیشکسوتا همراه بشن، باید صدای اونها بشن، باید اعتراض کنن، باید تحت فشار بذارن و مطمئن باشن که اگر این اعتراض و تحت فشار گذاشتن عمومیت پیدا بکنه، اگر که جمع کثیری پیش برن، قطعا عقب نشینی خواهد کرد این به اصطلاح حکومت تا سرنگونیش. راهی نمونده، سکوت و تنها گذاشتن این بچه ها، همه جهان الان چشمش به این جوان ها و نسل فرهیخته و انقلابی ایران هست، همه تایید میکنن. الان یک هدف نهایی باید دنبال بشه و اون پیشگیری از این تندروی های حکومت هست و به گوشه رینگ بردن این حکومت.
و آقای مجلل، به نظرتون مسیر تولید فرهنگی هنری به خصوص تو حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی رو از حالا به بعد چگونه میبینید؟ به نظرتون اون ساختارهایی که حکومت به خصوص در عرصه هنرهای نمایشی در این 14 دهه به کار برد با اتفاقاتی که الان داریم میبینیم میتونه ادامه پیدا بکنه؟ در واقع تولید فرهنگی هنری زیر اون ساختارها به نقطه قبل از اتفاقات 3 ماه اخیر میتونه برگرده؟
خیر، قطعا تنها راهش شکستن همه سازوکارهایی که از پیش از این حاکم بوده، توی این چند دهه حاکم بوده، از سانسور گرفته تا نظارتها تا شوراهایی که برای طرح و پاسخ به طرح و برنامه ها و نمایشات و اینا. با شکستن اینهاست، با زیر پا گذاشتن این سازوکاراست و پیدا کردن یک روش جدید، یک راه جدید، یک راه تازه بدون سانسور، بدون رعایت اون اصولی که تو این چند دهه تحت فشار حاکم کردند، از حجاب در صحنه ها تا مسائل سیاسی، باید اینها شکسته بشه تا بتونه راه تازه‌ای برای تئاتر و سینمای ایران پیدا بشه. الان فرصتش، وقتش هست که این کارا بی محابا انجام بشه. به اعتقاد من.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.